وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان مواجهه فلسفه اسلامی با جهان تجدد، برگزار شده در خانه حکمت به تاریخ 31 شهریور ماه 1398. وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر محمد مهدی اردبیلی با موضوع بازخوانی انتقادی ایده مرگ خدای نیچه، برگزار شده به تاریخ 9 مهر ماه 1398 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سلام می کنم به حضوری که تشریف آوردن. این جلسه همونجور که از عنوانش معلومه بناست که ما در مورد ایده مرگ خدای نیچه صحبت کنیم و یه سری مقدماتی رو من میگم، بعد وارد بحث خودم میشم. مقدمه اول این که این جلسه رو ما باید، البته جلسه مستقل ارائه میشه، ولی باید ذیل یک مجموع جلساتی مد نظر قرار داد که از پارسال شروع شده. 4 تا جلسه‌ش هم پارسال برگزار شد، امسال هم چند جلسه دیگه برگزار میشه. حول کاری که پروژه که در واقع پژوهشکده فرهنگ معاصر این پژوهشگاه داره انجام میده، یعنی روند تکوین فلسفه فرهنگ، باید اینم ذیل اون دید. خب سال گذشته در مورد فلسفه فرهنگ هردر و کانت و هگل و یه جلسه هم در مورد تمایز کلتور و بیلدونگ در آلمانی و بحثای اونجا صحبت شد. امسال هم تمرکز ما روی فلسفه فرهنگ نیچه است که جلسه یه که 28 آبان برگزار میشه تو همینجا، و این جلسه بناست که یک مقدمات رو تمهید کنه برای ورود به اون جلسه و در این حال هم مستقله، یعنی میخواد به ایده مرگ خدای نیچه به طور مستقل هم بپردازه در کنار سایر چیزها. اما فراموش نباید کرد که در نیچه مثل هر فیلسوفی تمام مفاهیم با هم دیگه ارتباط درونی دارن و مفاهیم مثل بازگشت جاودان، مثل نگاه نیچه نسبت به فرهنگ، نگاه نیچه نسبت به سایر مقولات، عشق به سرنوشت و اینجور چیزا، اونم فیلسوفی مثل نیچه قرار نیست این جلسه خب همه این بحثا رو حل و فصل کنه. این روشنه، بعد قرار روی یک موضوع خاص، یعنی این ایده مرگ خدای تمرکزی بکنه. یک کمی حالا یه چیزایی به ذهن من میرسه، 4 تا چیزام خوندم با ارجاع به آثار نیچه، سعی کنم که اینو در طول همین یک ساعت و بیست دقیقه آینده بس بدم. مقدمه دوم اینه که به هر حال عنوان این جلسه هم هست بازخوانی انتقادی ایده مرگ خدای نیچه. گفتم شاید این سوء تفاهم ایجاد بشه که من قراره اینجا نیچه رو در واقع بازخوانی انتقادی کنم، به این معنا که نقد کنم، مثلا بگم نیچه اشتباه می‌کرده، مثلا مرگ خدا نمرده. اصلا همچین برنامه‌ای ندارم من، چون تا وقتی میگیم مرگ خدا، اصلا حرف مرگ خدای نیچه مطرح میشه، خب یه سری خوشحال میشن که چقدر خوبه که مرگ خدای نیچه مطرح شده و اینا، معمولا روکرده آتئیستیه، و یه سری هم دیندارا دست و دلشون سری میلرزه که وای مرگ خدا و اینا. به هر حال من میخوام بگم که هر دوی این روکردها مرگ خدا رو درست متوجه نشدن و در واقع بازخوانی انتقادی این دست تفاسیر هم هست این جلسه. ولی شاید مهمتر از اون وجه انتقادی این جلسه این باشه که ما ببینیم آیا میتونیم با اون روایت و قرائتی که من دارم ارائه میدم، که هرچند از سنت‌های فکری مختلفی استفاده میکنه که من براشون وایستادم، ولی به یه معنا قرائت منم هست و چه تألیفی هم داره، ببینیم آیا میتونیم از خود آثار نیچه، با تکیه بر خود آثار نیچه و البته نگاه به بعضی مفسرینش، یک روند درونزای انتقادی رو پیش بگیریم یا نه. تو همین مهلت کوتاهی که خدمت شما هست، پیشروی درونزا در واقع در درونزای خود ایده مرگ خدا در متن آثار نیچه، و خب از دلش ما یه سری در واقع دلالت‌هایی هم استخراج کنیم. نقشه راه این جلسه در واقع برای اینکه از همین ابتدا روشن کنم که میخوام چیکار کنم، نقشه راه این جلسه خیلی سرراسته، سه بخش داره بحث ما. یکی سطح باورمندی، عدم، منظور عدم وجود خداست، سطح نقد جهان خدا باور، مرگ، سطح مواجهه با جهان بی خدا، قتل. این سه سطح رو سعی میکنیم که با ارجاع به خود آثار نیچه گام به گام پیش ببریم و از سطح یک برسیم به سطح سه، و بعد من قرائت خودم رو روی سطح سه بنا کنم و بعد آخرش بحثای اون نکات انتهایی هم که مد نظرم هست رو ارائه کنم خدمتتون. حالا اگه بعد سوالی هم باشه خدمتتون هستم، صحبت میکنیم، بحث میکنیم. یه نکته ای هم قبل از اینکه وارد خود سطح اول بشم لازم اشاره کنم، این است که به هر حال نیچه یه فیلسوف عجیبی، در اینکه خب کسی شکی نداره، یعنی تو همین کشور خود ما هم تو همین چند سال گذشته اصلا نیچه توی گروه های فلسفه ما نمیتونستیم پایان‌نامه برداریم، کفر ابلیس بود واقعا. یا در بهترین حالت میگفتن نیچه ادبیاته، حتی نیچه ادبیات هم هست، در این شکی نیست. ولی مسئله اینه که نیچه فیلسوف خاصیه، فلسفه نظاممند به اون معنایی که هگل و کانت و اسپینوزا و اینا دارن نداره، مجموعه از گزینگویی هاست، مجموعه از حرفای پراکنده است. ولی مسئله اینه که به هر حال ما برای فهم نیچه مجبوریم نظام بهش اطلاق کنیم، حتی اگه مجبور بشیم نظام رو بشکنیم و نقد کنیم. حتی نیچه هم هرچند اذعان داشته باشه که فیلسوف ضد نظام، به هر حال من اینجا نیچه رو به مثابه کل میخوام ببینم. هرچند نیچه دوره های مختلفی داره، میشه در موردش صحبت کرد، زایش تراژدی یه دوره است، این بخش فارسی نیکوبد و تواشناسی اخلاق حالا یه دوره، چنگوف زرتشت یه بحثه، اون متون انتهایی مثل غروبوت ها و نمیدونم اینا یه بحثه، حتی بعد از مرگ نیچه مثلا متنی مثل اراده معطوف به قدرت حالا یا خواست قدرت که خود نیچه هم منتشرش نکرده، میدونیم خواهرش ویرایش کرده، خواهرش خب با فاشیستا بوده، خیلی دستکاری کرده، اینا رو میشه نیچه رو اینجوری خوند. ولی من تو این جلسه نمیخوام اینجوری بخونم، یعنی میخوام نیچه رو مثابه کل بخونم و این متونش رو، حتی چینش متونش رو، تقدم تاخر زمانی براش قائل نیستم، بلکه یعنی متد من اینه، بلکه میخوام در واقع از خود ایده مرگ خدا رو بر اساس این سه سطحی که گفتم ارجاع بدم به آثار نیچه. یعنی تقدم تاخر، مثلا ما سه متن اصلی داریم در واقع در طول این جلسه که من اینجا خب پرینتم در واقع گرفتم و توی همین به صورت همین توی صفحه نمایش هم نشون داده میشه. این سه تا متن اصلی که سه تمثیل نیچه‌ای درباره مرگ خدا، راهبر بحث ما در طول این جلسه خواهد بود. یکیش از انسانی زیاد انسانیه، سطح اول که انتهای سطح اوله، یکی دیگه‌اش از چنگوف زرتشته و سطح سوم از کتاب علم شادمانه. خب چنگوف زرتشت بعد از علم شادمانه است، ولی ما قرار نیست که اینجا تقدم تأخر تاریخی رو لحاظ کنیم. در مورد آثار نیچه که تو این جلسه بهشون ارجاع میدم، همه آثار رو از روی ترجمه خودم میخونم به فارسی، به غیر از ترجمه های آقای داروش آشوری، یعنی کتاب غروب بت‌ها و چنگوف زرتشت و فراسوی نیکوبد رو از ترجمه آقای داروش آشوری آوردم اینجا به اون ارجاع میدم، ولی باقیش همه ترجمه هایی که خودم انجام دادم از متن انگلیسی و مقابله کردم با مجموعه در واقع آلمانی که خب برقرار هست و در دسترس من بود. اینم از مقدمات. خب بریم سراغ سطح اول یا اون چیزی که میشه بهش گفت سطح باورمندی. به هر حال بحث در مورد خدا که مطرح میشه، اولین چیزی که معمولا سوال فلسفه مطرح میشه وجود یا عدم وجود خداست. باورمندی منظورم به این معناست، یعنی خدا وجود داره یا نداره. و وقتی بحث میشه در مورد اینکه بعضیا مخالف وجود خدا، بعضیا موافق وجود خدا، معمولا ما سوق پیدا میکنیم به سمت اون چیزی که معروفه به اسم براهین اثبات وجود خدا. این سطح نازل ترین سطح مواجهه با مفهوم خداست. حالا فارغ از اینکه هیچ مؤمنی ملحد نمیشه و هیچ ملحدی مؤمن نمیشه با این بحثای برای نسبت وجود خدا، فارغ از اون، مفهوم خدا یک تعریف انتزاعیه که خیلی تفاوت داره با اون مفهومی که ما به اسم خدا تو این جلسه، یعنی با قرائت نیچه میخوایم ارائه بدیم و بحث کنیم در موردش و بحث و نقادانه پیش ببریم. چرا؟ چون مفهوم خدا مثل هر مفهومی یک تراکم تاریخی داره. یعنی وقتی ما 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال، 50000 سال صحبت میشه از یه مفهومی به اسم خدا یا هر چیز دیگه، این یک روند تاریخی داره و این مفهوم رفته رفته در طول تاریخ تغییر کرده، شکل گرفته، کوچک شده، بزرگ شده، پیچیده شده. و این مفهوم و این پیچیدگی رو نمیشه با یک برهان وجود یا اثبات رد کرد یا تصدیق کرد. ما با این سطح از بحث خدا کار داریم، اما اجازه بدید در همین سطح اول یعنی باورمندی هم صحبت کنیم، برای اینکه یه قرائت اشتباهی از نشه نشه در مورد عدم و عدم وجود خدا، وجود یا عدم وجود خدا. به هر حال این شکل از الحادی که ما امروز میشنویم، صداش به گوش ما میرسه، الحادیه که ما بهش میگیم الحاد مدرن، ولی واقعا مدرن نیست، الحاد پست مدرن مشخصا، یعنی از نیمه دوم قرن 19 که این شکل از الحاد رواج داره. فیلسوفان مدرن اکثرا در این سطح خدا باورن، ولی خب فرق کردن خدای خودشون دارن. دکارت خدای خودشو داره، تو کتاب تأملات تأمل سوم مثلا در باب وجود خداست اثبات میکنه وجود خدا رو، تأمل پنجم هم باز دوباره اثبات دیگه راه میده. اسپینوزا که اصلا خدا رو طبیعت و جهان رو یکی میگیره، نمیدونم کانت هم حتی که این همه در واقع سعی میکنه مرزهای شناخت محدود کنه، میخواد جا رو برای ایمان باز کنه، خدا براش حتی تو نقد عقل محض هم این مفهوم رگولیتیو، یعنی نظام بخش در مرزهای فنومن، در مرزهای پدیدار، در مرزهای کهنه و عقل ایستاده. شاید تک و توک فیلسوفان مثل هیوم یا یه جایی بعد شوپنهاور به یه معنای شکل از الحاد رو بازنمایی کرده باشن، که نیچه هم به این معنا ملحد محسوب میشه. اما نقطه اوج این رویکرد که به نظرم خیلی مهمه برای فهم نیچه، فویرباخ. خیلی روشن، فویرباخ یه کتابی داره به اسم ذات مسیحیت که خب به هر حال خیلی مشهوره، خیلی هم دیدن، بحث کردن در موردش، مارکس هم نقد هایی روش نوشته. توی اون کتاب فویرباخ سعی میکنه یه چیزی رو ارائه بده که ما میتونیم بهش بگیم یه جور روانشناسی الهیات، یعنی الهیات، کل الهیات، ایده خدا، دین و اینها چیز نیست جز روان انسان که تابیده شده به آسمان و باز با یه شروکت روانشناسانه میشه اونو تحلیل کرد. توی اون کتاب مثلا فویرباخ میگه که، نقل قول میارم از خودش، شخصیت خدا چیزی جز همان شخصیت انسان نیست که به آسمان فرافکنده شده است. انسان بدون خدا هیچ، انسان بدون خدا هیچ است، اما خدا نیز بدون انسان هیچ است. از اینجور حرفا. و این با یه استدلال مفصلی و با یه رویکرد متریالیستی که حتی انقدر متریالیستیه که خود مارکس هم توی تزای فویرباخ نقد میکنه، انقدر متریالیسم افراطی که فویرباخ پشت جاره. و اینجاست که ما میتونیم بحث خدا، بحث نیچه در مورد خدا رو آغاز کنیم. یعنی این چیزی که خیلی ها اشاره کردن، حالا مثلا یه نمونهش هم همین کنگ، این کتابی که در مورد تاریخ خدا نوشته، اشاره کرده که نیچه اینجا شاگرد مطیع فویرباخه. چرا؟ چون در این سطح نیچه خدا ناباوره، یعنی منتقده، تو این سطح منتقده. ببینیم مثلا توی غروب بت‌ها این همین جمله‌ای که ما از فویرباخ خوندیم رو، که انسان بدون خدا هیچ است اما خدا نیز بدون انسان هیچ است رو، نیچه چجوری میگه؟ صفحه 22 ترجمه فارسی میگه بله، بشر همانایی که از خطاهای خداست، یا خدا همانایی که از خطاهای بشر. یعنی همین رو داره به شکل دی بازسازی میکنه. یا حتی توی خود چنین گفت زرتشت میگه که من زرتشتم مرد بی خدا که میگوید، من زرتشتم مرد بی خدا که میگوید، حالا سخن خودشون دیگه باره، کیست بی خدا تر از من تا من از آموزش هایش لذت ببرم. منم زرتشت مرد بی خدا، همانندان خیش را کجا توانم یافت. و این داستان منم زرتشت مرد بی خدا ادامه دارتیم. پس تا اینجا که ما نمیخوایم خیلی باز بیشتر به آثار نیچه ارجاع بدیم، چنان که مفصل میشه ارجاع داد، به ویژه توی اثری که معروف به ضد مسیح یا دجال یا آنتی کرایست، که نیچه اونجا موضع خیلی شدیدالدهنی داره علیه اون چیزی که خودش هم بهش میگه خدای مسیحی. این بحث خدای مسیحی حالا جلوتر برای ما مهم میشه، که این حملات به چه معنا به خدای مسیحی داره انجام میشه. و نیچه نه تنها منتقد وجود خداست، بلکه اتفاقا میگه نجات ما در گرو رها شدن از این مفهوم خداست. باز توی غروبوتان میگه، میگه نجات ما در گرو رها شدن از مفهوم خداست و مسئولیتی که ما در قبال خدا داریم اون حرفو. ولی نکته‌ای که مد نظر منم، من اینا رو گفتم فقط برای اینکه ما از نیچه به هر حال یه دیندار باورمند نه مؤمن ارائه ندیم بعدن با این حرفا که من می‌خوام در ادامه بزنم. نیچه در این معنا آتئیسته، ولی مسئله مرگ خدا هیچ ربطی به این معنا نداره. چون مسئله مرگ خدا اصلا بحثش این نیست که خدا وجود داره یا نداره. وقتی که بحث مرگ خدا مطرح میشه، یعنی خدا وجود داشته، یعنی بحث اصلا انتولوژیکال نیست به اون معنا که آیا وجود داره یا نداره اینجور بحثا، بلکه بحث در سطح دیگری داره اتفاق میفته. در چه سطحی اتفاق میفته؟ بریم سراغ تمثیل اولی یا اون متن اولی که قرار ما تو این جلسه بخونیم با هم ببینیم، از کتاب انسانی زیاد انسانی که حالا ترجمه منه و یک بندیه که به اسم زندانیان، که ما اینو از روش میخونیم. حالا من از رو همین هم میخونم که برای شما نمایش داده بشه. میگه که زندانیان: یک روز صبح زندانیان وارد محوطه کار شدند. خبری از زندانبان نبود. برخی بنا به عادت فوراً دست به کار شدند و مابقی عاطل ایستادند و از سر نافرمانی اطراف را نگریستند. آنگاه یکی از آنها پیش آمد و با صدای بلند گفت: هر قدر که میخواهید کار کنید یا اگر میخواهید هیچ کاری نکنید، فرقی نمی‌کند. مقاصد و اغراض مخفیتان آشکار شدند. زندانبان اخیراً پنهانی شما را میپاییده و قصد دارد طی روزهای آینده محکمه ترسناکی برای شما برپا کند. او را میشناسید. او سختگیر و کینتوز است. ولی حالا توجه کنید، شما تا کنون مرا نشناختید. من آنچه می نمایم نیستم، بلکه از آن بیشترم. من پسر زندانبان و همه چیز او هستم. می توانم نجاتتان دهم و اصلا می خواهم که نجاتتان دهم، اما خوب دقت کنید، فقط کسانی را از میان شما نجات خواهم داد که ایمان داشته باشند من پسر زندانبانم. ما بقی اگر مایلند می توانند ثمرات بی ایمانی خیش را بچینند. در این هنگام پس از مدتی سکوت زندانی سالخورده‌ای گفت: برای تو چه فرقی میکند که به تو ایمان داشته باشیم یا نه؟ اگر واقعا پسر او و به انجام دادن کاری که ادعا میکنی توانا هستی، پیش او از همه ما به نیکی یاد کن. این واقعا خوشقلبیت را نشان خواهد داد. اما این لاتالا درباره ایمان و بی ایمانی را کنار بگذار. آنگاه مردی جوانتر در آمد که من هم حرف او را باور ندارم. اینها همه دستپخت ذهن اوست. شرط میبندم ظرف 8 روز آینده خود را درست مثل همین امروز در همین وضع میابی و زندانبان هم بویی نمیبرد. آخرین زندانی که تازه حالا وارد حیات شده بود گفت: زندانبان اگر هم بویی برده باشد دیگر هیچ نمیداند. او همین از سایه ناگهان مرد. چند نفری با هم فریاد زدن: آهای آهای، جناب پسر، تکلیف میراث او چیست؟ نکند ما حالا زندانیان تو هستیم؟ اویی که خطاب شده بود با ملایمت پاسخ داد: من که به شما گفتم هر آن کس را که به من ایمان دارد آزاد خواهم کرد، با همان قطعیتی که مطمئنم پدرم هنوز زنده است. زندانیان خنده سر ندادند، اما شانه بالا انداختند و او را ایستاده بر جای نهادند. خب این متن روشنه، دلالتاش خیلی روشنه. جناب پسر، هی دادزن در مورد پسر، یعنی نیچه داره تو چش ما میزنه که این داره به پسر عیسی پسر اطلاق میشه که داره میگه من ادعا میکنم من فرزند خدا هستم به خدای پدر که دیگه نیست، و این زندانبان معلومه کیه. خود نیچه هم معلومه اون آخرین زندانی که اومده داره میگه خدا مرده است. در این سطح ما با یه شکلی از خدا مرده است سر و کار داریم. روشنه که بحث بر سر باور نیست. یعنی مسئله مرگ خدا مسئله اونتولوژیکال نیست به اون معنی که من بحث کردم در سطح قبلی، بلکه مسئله مرگ. و حتی نیچه اینجا یه جمله‌ای داره، میگه که خود نیچه گفته دیگه در واقع تو این نقش، میگه زندانبان اگر هم بویی برده باشد دیگر هیچ نمی‌داند. این اگر هم بویی برده باشد یعنی ما از حیث اونتولوژیکال داریم یه اپوخه‌ای می‌کنیم. حالا چه باشه چه نباشه، چه بویی برده چه نبرده، مسئله اینه که مرده. مسئله که اون کارکرد رو دیگه ایفا نمی‌کنه. پس اینجا مسئله نیچه عدم وجود عدم وجود خدا نیست، بلکه مسئلهش این است که این خدای از کجا اومده، کی اومده و کی دیگه نیست، کی دیگه اون کارکرد رو نداره. اینجاست که میگم خیلی مهمه اون تراکم مفهوم خدا، که مفهوم خدا مفهوم بسیار عظیمه، یک مجموعه از نیروهاست کنار هم دیگه قرار گرفته و این در واقع نسبت ما هم بخشی از همون نیروهایی که این رو برساخته. و این اعتقادی و عدم اعتقاد فرع ماجراست در اینجا. البته این نکته هم هست، این است که نیچه به هر حال خوشحاله مثل هر زندانی از مرگ زندانبان. و اینجاست که ما وارد اون ساعت دوم بحثمون داریم میشیم واقعا، یعنی ساعت سطح نقد جهان خدا باور، یعنی خبر مرگ، سرخوشی از رهایی از زندان، سرخوشی از رهایی از زنجیر مسئولیت در برابر خدا، اون آزادی بی خدایی و اینجور چیزا. نیچه خب این شورمندی و سرخوشی خودش رو جای مختلف نشون داده. یه نمونهش رو که الان من پام جاره بکنم، کتاب چنین گفت زرتشت، همون اول چنین گفت زرتشت، پیشگفتار زرتشت، تمثیل دوم. خب اینجا اولش زرتشت داره از کوه اومده تازه و داره میخواد بره به شهر و اون پیام خودش یا اون چیزی که ایده‌ای که داره رو به مردم بگه، و بعد اینجا اولین چیزی که به چشش میخوره، اولین کسی که باش در واقع برخورد میکنه یه قدیسیه و اینا با هم دیگه یک گفتگوی میکنن که پر از نیش و کنایه است و در واقع یه بگومگوی یه جورایی همراه با یه طنزی. و بعد خب دیگه بعد میره به شهر میرسه، حالا اشاره میکنم که به شهر میرسه چی میشه. قدیس برمیگرده بهش میگه که این میگه کجا میری؟ میگه من پیش مردم. بعد قدیس میگه که اگه خواستی ایشان را چیزی دهی، صدقه ای بیش مده و بگذار آنها نیز دریوزه کن، آن را نیز دریوزه کن. یعنی به اونها یه چیزی میدی صدقه بده، بذار اونم التماس کنن. زرتشت هم میگه نه، هرگز صدقه نخواهم داد، زیرا نه چندان مسکینم که صدقه دهم. قدیس پوزخندی میزنه و اینجا گفتگویی دارم با هم دیگه، حالا ما فرصت نداریم همش هم بخوایم بخونیم. و قدیس بهش میگه با آدمیان روی مکن، در جنگل بمان، همان به که به جانوران روی کنی. چرا نه چون من باشی، خرسی میان خرسان، پرنده میان پرندگان. زرتشت هم بهش میگه قدیس در جهنم چه میکند؟ میگه سرود میسرایم و میخوانم و با سرود سرودن میخندم و میگریم و زمزمه میکنم، این گونه خدای را نیایش میکنم. با سرود و گریه و خنده و زمزمه خدای را نیایش میکنم که خدای من است. اما تو ما را چه هدیه آورده ای؟ زرتشت با شنیدن این سخن در برابر قدیس سری فرود آورد و گفت مرا چه چیز است که شمایان را دهم؟ باری بگذار زودتر بروم تا چیزی از شمایان نستانم. این گونه پیرمرد و مرد، خنده زنان، چون دو پسرک از هم جدا شدند. اما زرتشت چون تنها شد با دل خود چنین گفت چه بسا این قدیس پیر در جنگلش هنوز چیزی از آن نشنیده باشد که خدا مرده است. اینجا خدا مرده است شرط زرتشت، یعنی اصلا زرتشت پیامبر جهان بعد از مرگ خداست. به قول نیچه مرگ خدا، اینجا مرگ خدا یه نوید دوران تازه‌ای رو داره برای نیچه میده که شرط ظهور زرتشته، نوید آینده است، نوید میده اون ابر انسان رو. همون اول همین چنین گفت زرتشت، هم چون برای پیامبر زرتشت به این معنی هم تبشیر داره هم انذار. به قول من اولین چیزی که میگه بعضی پیش مردم بیاد، میگه من به شما ابر انسان را میآموزم، انسان چیزی است که باید بر او چیره شد. البته مطلق هم ایندازه، میگه شما بوزینه بیش نیستید و انسان هنوز در همون بوزینه است و اینجور حرفا، ولی من به شما ابر انسان را میآموزم. و بعد نکته‌ای که میگه، همین ترجمه آشوری میخونم، روزگاری کفران خدا بزرگترین کفران بود، اما خدا مرد و در پی آن این کفرویان نیز بمردند. اکنون کفران زمین سهمگین‌ترین کفران است و فلان و فلان. یعنی خود خدا مورد کفرانگویانش هم تموم شده، اصلا در واقع گفتمان عوض شده، ترمینولوژی عوض شده. و اینجاست که از مرگ خدا سخن میگه نیچه. این مرگ خدا به چه معناست؟ این مرگ خدا دیگه بحث فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، یعنی یک روند در جهان مدرن که حتی نیچه نشون میده از خود یونان آغاز شده، نه فقط قرون وسطا، از افلاطون آغاز شده و این ماجراها که به الان رسیده. و این یه چیزیه که ما بهتره بهش بگیم یه جور تفویض تدریجی اختیارات خدا. ببینید این اتفاق مثل پادشاهی تشریفاتی، مثل بعضی کشورها که در واقع پادشاه اونقدر مردم رو اذیت نکرد که بندازنش بیرون یا گردن بزننش، که هنوز پادشاهی دارن، پادشاهی برای تشریفاتی. یعنی چی؟ یعنی پادشاه هست ولی تمام قدرتش تفویض شده. یک فرایند چند قرنه داریم که قدرت خدا از هیوس مختلف تفویض میشه به انسان، یعنی اومانیزم در جهان حاکم میشه در جهان مدرن، هم از حیث مرجعیت علمی در قرون وسطا، خب هر وقت حتی در افلاطون هر کس میخواد از یه حقیقتی صحبت کنه علمی داشته باشه، این علم از طریق در افلاطون از طریق ایده میگذره، عالم ایده. در قرون وسطا هم همون ایده ها میشه صور علم الهی دیگه، لوگوس در اونجا این به این منزل، از بالا میگذره میاد پایین. به همین دلیل کلیسا خودش رو مرجع تشخیص حقیقت در همه حوزه‌ها میدونه، حتی ریاضیات و منطق و فیزیک و اینا. ولی این مرجعیت علمی به مرور تفویض شد و وقتی که ما انقلابیه دیگه، وقتی ما از مشاهده مستقیم دانشمند صحبت میکنم در دوران مدرن، مرجعیت سیاسی هم همینطور که ما به بیان دقیق کلمه امروز بهش میگیم سکولاریسم، و مرجعیت اخلاقی تمدنی به طور کلی. این چیزیه که باعث شد که رفته رفته قدرت کاهش پیدا کنه. ببینید خود نیچه در فراسوی نیکوبد، یه نقل قولی ازش بخونم، میگه که خدا ناشناسی امروز از چه روست؟ همون آتئیسم میگه مقام پدر را در خدا یکسره انکار کردند، همچنین قاضی و جزادهنده را. یعنی دونه دونه چیزا انکار شد. همین گونه اراده آزاد او را، میگویند گوش شنوا ندارد و اگر میشنید هم نمیدانست چه باید کرد. بدتر از همه نمیتواند مقصودش را به روشنی برساند. قبلا باز کتاب مقدسی بود مقصودش، و الان دیگه اونم ببینید، یعنی رفته رفته این تفویض شده، یعنی کم شده نیروی اون چیزی که بهش میگن خدا. و اگه بخوایم یک در واقع دقیقه تاریخی، یک نقطه تاریخی رو نشون بدیم که این بروز پیدا کرده به بیان دقیق کلمه در اساس معرفت فلسفی، میشه گفت من میاندیشم پس هستم دکارت. تا حالا خداست که خالق جهانه و به واسطه اونه که اصلا جهانی هست، به واسطه اونه که اصلا من هستم. اما وقتی من میاندیشم، از درست دکارت تقدم تأخر از اساس معرفتی فقط میگیره، چون وجود خدا رو حالا به معنا اثبات میکنه، ولی نه این خدا، خدای ضامن شناخت باز و متمایز رو. ولی مسئله اینه که وقتی از من شروع میکنه، این من نشان دهنده اون اومانیزمیه که به هر حال حاکمتون دوران ریشه هاشو میشه توی نوآرقانون بیکن دنبال کرد، میشه توی هابز دنبال کرد، و نیچه اشتباه نمیکنه، ریشه هاش حتی میشه توی متون قرون وسطایی در قرن 13 و 14 هم دنبال کرد. به این معنا اومانیزم حاکم، مرگ خدا به این معنا یعنی اومانیزم، انسان تاج خدایی رو اومده بر سر خودش گذاشت و خدا دیگه تعیین کننده معادلات نیست. اینجا خب معلومه نیچه یا هر بی ناخدا خدا ناباوری باید سرخوش باشه، یعنی احساس آزادی مطلق میکنه، اون احساسی میکنه که یادآور همون جمله داستایوفسکیه که اگه خدا نیست پس هر چیزی مجاز است. اما وقتی اینجا بحث از آزادی مطلق میکنیم، یه چیزی یه ترسی هم پشتش هست. ببینید وقتی من میگم آزادی مطلق، تو همون قرن 19 هم ما یاد کی میافتیم؟ یاد هگل، در یه فصلی در پدیدارشناسی رو به اسم آزادی مطلق و حکومت ترور، همون ابسولوت فریدم، که اونجا هگل داره در مورد این صحبت میکنه که این آزادی مطلق قبل از رسیدن بهش خیلی جذاب به نظر میرسه، ولی تجربهش خیلی ترسناکه. ما آیا تحمل تجربه آزادی مطلق رو داریم؟ دهشت آزادی مطلق رو هگل اونجا تصویر میکنه که بنشون میده به بیان دقیق کلمه خشونت انقلاب فرانسه، یعنی گیوتین تجلی آزادی مطلق. اونجا بحث مفصلی که هگل داره، قبلا هم یه جایی تو همین سخنرانی همینجا بهش اشاره هم کردم. و از قضا نکته خیلی جالب اینه که اولین کسی که بحث مرگ خدا رو مطرح میکنه 80 سال قبل از نیچه هگله. تو همون کتاب پدیدارشناسی رو بخش دین اصلا ایده مرگ خدا رو اونجا هگل مطرح میکنه، مال سال 1807 میشه دیگه، بوده 80 سال قبل از این بحث. اما مرگ خدا برای هگل اونجا یه جور خسرانه، هرچند ضروری ها، ولی خسران. اولا مرگ خدا مسیحیه، چون خود خدا بر صلیب کشیده شد، به این معنا مرگ خدای مسیحی یعنی مرگ خدا بر صلیبه. اما بچه دیگه اون چیزی که هگل با آگاهی نگونبخت پیوندش میزنه، یعنی مرگ تمام آرمانهای مؤمنان برای رسیدن به خدا، برای تصدیق ایمان خودشون، نفی ذات خودشون، چون این پارادوکسی که اونجا مؤمنان دارن توی بخش آگاهی ناشاد یا همون آگاهی نگونبخت هم میگه، هگل میگه مؤمن برای اینکه ایمان داشته باشه باید به کلی خالص بشه و خودشو به کلی نفی کنه. وقتی خودشو به کلی نفی کنه اصلا خود ایمان بی‌معنا میشه، چون دیگه اصلا سر نداره، سوژه وجود نداره مثلا. و اینجا یک ناشادی، یک نگونبختی دچار میشه مؤمن مسیحی که اونجا هگل بهش اشاره میکنه. ببین چی میگه هگل در اینجا، در بند، در صفحه 296 همین ترجمه جدیدی که این بود ارائه داده از پیدایشانسی رو 2018، میگه آگاهی نگونبخت از سوی دیگر برعکس تقدیر تراژیک یقین به خیش است که بناس در و برای خود باشه. این آگاهی، آگاهی از خسران هر گونه ذاتیتی در این یقین به خودش است و در واقع خسران این دانش به خیش، نه تنها خسران جوهر بلکه به همان میزان خسران خود است. این آگاهی اندوهی است که خود را در این سخن تند و خشن بیان می‌کند. دو نقطه، خدا مرده است. پس هگل هم میگه خدا مرده است، ولی مرسی سرای مرگ خداست، نه در واقع شادمان از مرگ خدا مثل نیچه که اینجا در مقابل هم قرار میگیره. مسئله که اینو نقل قول خوندم برای اینکه بتونیم وارد ساعت سوم بشیم، تمثیل بعدی رو بخونیم و بعد بحث اصلیمون، یعنی بحث اصلی جلسه رو جمع کنم، موزه اصلی خودم رو، این است که سوال، آیا واقعا نیچه سرخوش از این ماجرا؟ آیا نیچه سرخوش از مرگ خدا؟ تا وقتی که هنوز نمرده یا خبرش هنوز نرسیده بله، مثل اون زندانی، ولی وقتی خبرش هم رسید باز سرخوش نیچه؟ خیر، اینجا نیچه یه شکلی از مواجهه با دهشت جهان بی خدا رو داره. این همون چیزی که ما تو سطح سوم بناست بهش بگیم سطح مواجهه با جهان بی خدا یا قتل. این یه سطح نقد فرهنگه، سطح مواجهه با جهان بی خدا. ببینید پیامدهای مرگ خدا چیست؟ اولا پیامدهای معرفتی داره. یک، فقدان معیار. دیگه معیاری در این جهان نمیمونه. لنگری وجود نداره. رواج نسبی گرایی، انسان ناتوان. ببینید انسان جای اومانیسم حاکم شد. انسان جایگزین خدا شد. انسان تمام مسئولیت خدا رو بر عهده گرفت، ولی انسان ناتوان از خدایی کرد. حرف نیچه اینه اینجا. همون چیزی که از حیث معرفتی میشه سوفسطائیگری، پست مدرن، میشه از بین رفتن تمام معیارها، میشه نسبی گرایی. این خود نیچه حتی در همین کتاب علم شادمانه که حالا من یه بخش دیگه شو خواهم خون جلوتر، میگه که اگر ما تفسیر مسیحی را کنار بگذاریم و معنایش را به منزله چیزی جعلی و ساختگی محکوم کنیم، یعنی مرگ خدا، مرگ خدای مسیحی، آنگاه بلافاصله این پرسش شوپنهاور به نحوی ترسناک ظاهر می شود که آیا وجود اصلا معنایی دارد؟ وقتی ما مرگ خدا، وقتی خدا رو از بین می‌بریم، آیا خود وجود بدون خدا معنایی داره؟ وجود چرا بدون خدا معنا؟ ببینید همونجوری دلیلش همونی که خدمتتون گفتم، خدا، وجود، چه می‌دونم، عشق، حقیقت، اینا واژه‌هایی نیستن که من جابجا بکنم. اینجوریه که من یه روز به خدا اعتقاد دارم، بعد دوتا کتاب می‌خونم، فردا من دیگه به خدا اعتقاد ندارم. مسئله که اینا یک مفاهیمی هستند که تاریخی و تمدنی هستند، در طول زمان شکل گرفتن و در هم تنیدن. وجود همواره با خدا در هم تنیده است در طول تاریخ. وقتی خدا رو میگیری، وجود میره روی هوا. نیچه داره میگه، میگه به نحوی ترسناک این پرسش شوپنهاور ظاهر میشود که آیا وجود اصلا معنایی دارد؟ بعد جواب نمیده به اون پرسش. چی میگه؟ میگه چند قرن نیاز است تا این پرسش اصلا بتواند به طور کامل و در ژرفنای حقیقیش شنیده شود. هنوز ما این پرسشی که اصلا وجود معنا، ما امروز در فلسفه پست مدرن در حال شنیدن پرسش هستیم که اصلا آیا وجود معنایی دارد، اصلا چیزی معنایی دارد در این جهان بی معنا. این از حیث معرفتی و فلسفیش، اما از حیث تمدنی مسئله به مراتب تاثیرگذارتر و دهشتناکتره. یعنی ما با یک شکلی از ابتذال محض طرفیم. هیچ چیزی معنایی نداره، هیچ امیدی وجود نداره، هیچ آینده و آرمانی وجود نداره. و در یک کلام، وقتی که خدا به اون معنایی که داره نیچه میگه نیست، یه چیز دیگه جایگزینش رو گرفته که برای نیچه به مراتب ترسناکتره و اون شیطانه. ببینید باز در شنین گفت زرتوش جای اشاره میکنه، میگه که من در برابر ابلیس هوادار خدایم، زیرا ابلیس جان سنگینی است. این تجلی واقعیت تازه است، یک چیزیه که ما امروز دیگه همه میشناسیمش. این زمان نیچه نیست که نشنیدیم، ما بهش میگیم نیهیلیسم، نیست انگاری. امروز ما اون خبر رو شنیدیم، بیش از یک قرنه که اون خبر رو شنیدیم، خبری که نیچه داره ارائه. جای خالی رو چه کسی پر کرده؟ بی‌معنایی، نیهیلیسم، شیطان. که من میگم دقیقاً منظورم همینه. نکته بسیار مهم این است، ببینید انسان بی خدا، یعنی فیگور آرمانی انسان آتئیست، انسان اومانیست، سکولار، ماتریالیست، ضد متافیزیک، اینا ایدئال نیچه نیست. نیچه به اینا میگه چی؟ میگه واپسین انسان، یعنی دشمن نیچه. ببین نیچه توی خود همین چنین گفت زرتشت این انسان‌ها رو داره نقد میکنه، میگه جهان جهان واپسین انسان هاست.